یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه. همه و همه هدیه واشلند برای نفر اول. امروز واشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
آخرین حراج سال دیجیکالا به مدت کوتاه آغاز شد. اگر برای سفر نوروزتان لاستیک نو می‌خواهید، یا برای فیلم و سریال عید تلویزیون بزرگ می‌خواهید، یا لباس شیک می‌خواهید، یا اصلاً چه می‌دونم خوراکی یا هر چی می‌خواید، یکم تا هفتم اسفند دیجیکالا را از دست ندید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی، در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
سال 81 ما اولین موتورسیکلت رو تولید کردیم.
سال با یه مغازه 10 متری با نیم کیلو قهوه شروع به کار کردم. به لطف خدا امروز 5 تا شعبه دارم.
سالم به هر حال آدم‌های متفاوتی رو مشغول به کار می‌کنم.
من فکر نمی‌کردم چندین هزار نفر به صورت مستقیم باشه، چندین برابر از اون به صورت غیر مستقیم درگیره یه تفکر و یه تلاش یه جوان 29 ساله قرار بگیرم.
شاید از بیرون من یه آدم موفق به نظر برسم، ولی این موفقیتی که میبینین 999 تا شکست پشتش بوده. شما اون هزارمین تلاشی رو میبینین که به نتیجه رسیده.
خاص باشید.
خداوند هستی بخش، من نوید دانشور امروز هم با افتخار همراه شما هستم و قراره مثل هر هفته با یکی از مجموعه های کارآفرین و خلاق کشورمون آشنا بشیم. با توجه به برگزاری پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته در ماهی که گذشت در شهر تهران، در این برنامه می‌خوایم با آقای مصطفی طیبی، تولید کننده ماشین‌آلات صنعتی بازیافت و امها که از استان خراسان رضوی در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، آشنا بشیم. آقای طیبی و همکارانشون دغدغه مهم طراحی و ساخت خطوط بازیافت انواع پسماند رو در سر دارن. اما قبل از گفتگو با ایشون یادآوری کنم که اگه شما از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده مجموعه خودتون رو از طریق برنامه ما معرفی کنین، کافی مشخصاتتون رو ارسال کنید به 30900.
شما میتونید خاص باشید.
اگر فکر و ایده متفاوتی برای ایجاد شغل دارین، اگر تجربه خاصی برای درآمدزایی دارین، یا اگر فرد خلاق و خاصی به شمار میاید، خاص باشید برنامه برای خود شما.
خاص باشید.
پنجمین نمایشگاه بین‌المللی مدیریت پسماند، بازیافت، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته. وارد سالن شدم تا بریم انتهای سالن حرفه مورد نظر رو پیدا بکنیم. سلام آقای طیبی، حالتون خوبه؟ خوش شما هستید.
بله، در خدمتتون قربان.
جناب طیبی جون، شروع می‌کنین از معرفی خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. طیبی هستم، مدیر عامل شرکت. ما در زمینه ماشین‌آلات بازیافت و امها سالیان سال فعالیت داریم. دستگاه‌های مختلفی رو طراحی کردیم و ساختیم که این دستگاه‌ها همه بومی‌سازی شدن با تکیه دانش داخلی. دستگاه‌های بازیافت مواد پلیمری نایلون، شیشه‌های نوشابه خانواده به اصطلاح یا پت، دستگاه بازیافت شیشه، سیم و کابل، بازیافت لاستیک ماشین، بازیافت روغن و در تمامی خطوط بازیافت ما ماشینالاتش رو به تکنولوژی داخلی رسیدیم و بومی سازی کردیم که خب در نمایشگاه مدیریت پسماندم نمونه ای از دستگاه ها رو آوردیم از خطوط مختلف که اینا همه با توجه به مهندسین داخلی شبیه سازی شده و سعی و خطاش گرفته شده و الان در مرحله تولید انبوه هست.
به صورت انفرادی با خودتون آشنا نشدید؟ تحصیلات تخصص
میکنم. من رشته اصلیم لیسانس ساخت و تولید هستم، دانشگاه فنی حرفه‌ای مشهد. تمامی پرسنل ما فارغ التحصیل دانشگاه فنی حرفه‌ای کشورم. از سراسر کشور داریم که بچه‌هایی که تراشکاری، مونتاژ تو تمامی قسمت‌ها فعالیت دارن، همه بچه‌های فارغ التحصیل رشته های فنی هستن.
زنده باد تا باشه تخصص و مهارت. جناب طیبی، در مورد تعداد نیروی متخصصی که تونستیم به کار دعوت کنیم برای ما بگید.
ما بالفعل 23 نفر نیروی کار داریم که در شرکت فعالیت میکنم و 23 نفر بیمه هستم. انشالله یه هدفی داریم برای آینده که بتونیم نیروها رو در سیستم ماشین سازی افزایش بدیم و این دانش داخلی بمونه و انشالله حمایت بشه که ما بتونیم گسترش بدیم کار رو در تمامی خطوط بازیافت. متاسفانه مشکل پسماند در کشور مشکلیه که طبق خبرگزاری معتبر 93% به روش سنتی دفن میشه و 7% فقط به تکنولوژی بازیافت میشه. به هر حال این بازیافت یه صنعت در کشور، در کشورهای پیشرفته زباله وارد میکنن، اما متاسفانه ما یا زباله رو دفن میکنیم به روش سنتی یا میسوزونیم به دلیلی که تکنولوژی بازیافت نداریم. انشالله روزی بشه که این مشکل پسمان در کشور ما حل بشه و ماشین سازا بتونن به راحتی کار کنن و خطوط رو اجرا کنن.
انشالله حتی به اصطلاح طلای کثیف رو برای زباله
100% از زباله ها به عنوان طلای کثیف یاد میشه، به دلیل اینکه به هر حال اینا سودآورن. کشورهای پیشرفته جهان 100% زباله شون رو میان بازیافت میکنن، فرایند دوباره تولید میرسونن که خب ما این خیلی کم رنگ دیده میشه. چند سالیه در این زمینه خب ایران فعال شده که گذاشته تفکیک از مبدا اپلیکیشن های جمع‌آوری خطوط بازیافت، تا الان این کم رنگ تر بوده. حتی ما یکی از معضلات بزرگمون از دید من که سالیانه در این زمینم مشکل پسماند های بیمارستانیه، یعنی ما الان به فعل مشکل پسماند شهری هنوز حل نشده، یک معضل بزرگتر داریم به نام پسماند بیمارستانی که اون راهکار داره اما پای کار انجمنی نبوده، دولتی نبوده، محیط زیستی نبوده، حمایتی نشده. ما حتی یه سری اطلاعات و دیتایی در آوردیم که زباله هر استان و هر شهرستان رو چقدر درگیر کرده از نقشه‌های هوایی، که خب چرا اینا فراوری نمیشه. خب انتظار حمایتایی هست که حمایت بیشتری باشه. وقتی جوونا پای کارن، داره ماشینالا طراحی میشه، نیازی به واردات ما اصلا نداریم. ما میتونیم با تکنولوژی داخلی، با تکیه به مهندسای خودمون بیایم خطوط رو طراحی کنیم که بتونیم بازیافت رو انجام بدیم و اینا به محصول برسه. و متاسفانه یه حرفی که من بخوام بزنم اینه که ما وابسته به مواد پتروشیمی و مواد نو شدیم. چون کشور ما غنی از مواد نفتی و پتروشیمی نو هست، بازیافت کمتر دیده میشه، چون مواد پتروشیمی همیشه نو در دسترس بوده دیگه. اگر ما مواد نفتی نو نداشتیم، پتروشیمی نداشتیم، قاعدتا مجبور به بازیافت بودیم که مواد پلیمری رو بازیافت کنیم. اما این کم‌رنگ‌تره دیگه. وقتی میگیم خب معدنشو داریم، تونتون داره میاد تو بازار، نو تولید میکنیم، نایلون نو، نمیدونم سپر نو، قالپاق نو، مواد پلیمری نو، کفش نو، هیچ وقت نیومدیم اینو به تکنولوژی فرآیند دوباره بازیافت برسونیم، یعنی دوباره این محصولاتی که الان داره سوخته میشه، دفن میشه، بازیافت کنیم و کمتر استفاده کنیم از مواد نو، مواد نومونو صادر کنیم بیشتر. نرسیدیم به این تکنولوژی و حمایت ها کم رنگ تره دیگه در این زمینه دیگه. ماشین ساز حمایت نمیشه. مشکل منابع انسانی در کل کشور فراگیر شده که منابع انسانی کمتر پیدا میشه در تمامی زمینه ها. سختی های کار خودش رو داره دیگه. اگر اینا هم مرتفع بشه، قاعدتا با توجه به تکنولوژی داخلی بچهای ما پای کار هستن که حتی الان دستگاه تصفیه بازیافت روغن رو ساختن. حتی برای پسماندهای بیمارستانی تدبیرهایی دارن که بشه انجام بشه. انتظار ما حمایتی داریم که حتما این اتفاق بیفته و مشکل پسماند مرتفع بشه انشالله.
ایشالله. جناب طیبی، در زمینه شروع کار چه انگیزه ای باعث پیدایش این مجموعه شد؟
در سالیان قبل من شخصا در یک شرکتی کار میکردم که همین ماشین‌آلات بازیافت میساختن. وقتی نیاز کشور رو دیدم که چقدر کشور نیاز داره به صنعت بازیافت و درخواست زیاده، قاعدتا در بازار چی طلب میشه؟ عرض و تقاضا دیگه. در این زمینه وارد شدیم. خب زمینه عرض و تقاضا رو نگاه کردیم، دیدیم تولید کننده این ماشین‌آلات کمه و کسی نیست این ماشین‌آلات رو به روش آکادمیک بیاد پیاده سازی کنه، خطوطش رو، فرآیند درآمدزاییش رو بنویسه و به اصطلاح به روزرسانیشون کنه. به روزرسانی نمیشد، همون سیستم قدیمی بوده بود. ما در زمینه‌های مختلف اومدیم اینا رو به روز رسانی کردیم، در زمینه سیم و کابل، نایلون، روغن، حتی بازیافت اسلام میگیم بازیافت آب یا همون تصفیه آب، در واقع اینو بازیافت دیگه، هر فرآیندی اومدیم اینو کاراشو انجام دادیم. تیم تحقیق توسعه همیشه پای کار بوده و هست و اگر کسی با مشکل جدیدی مواجه بشه در زمینه پسماند، ما پای کار هستیم که انشالله این مشکل رو براش حل کنیم.
آشنایی و همکلامی با جوانان خلاق و خوشفکر کشورمون یکی از فرصت‌های شیرین خاص باشیده که به لطف خدا نصیب من و همکارانم در این برنامه شده و امیدوارم همراهی صمیمانه شما شنوندگان گرامی دارا باشه. شنیدن ماجرای توانمندی کارآفرینان کشورمون و صحبت از محصولات و تولیدات اونها مایه غرور و افتخار ماست. به همین دلیل در این بخش از گفتگو از آقای مصطفی طیبی، تولید کننده ماشینالات صنعتی بازیافت و امها، خواستم درباره بخشی از تجهیزاتی که در نمایشگاه مدیریت پسماند ارائه کرده بودن برامون توضیح بدم. تو این بخش موافق هستین که سراغ تجهیزات بریم و دونه دونه اونها رو توضیح بدین که چه عمل کردی داره؟
خواهش میکنم.
متشکرم. به اتفاق مهندس طیبی به دستگاه‌های مختلف سر میزنیم.
دستگاهی که میبینید دستگاه تصفیه خانه روغن هست که روغن‌های ترانسفور موتور یا روغن‌های هیدرولیک رو میاد تصفیه میکنه و دوباره برمیگرده به داخل مخازن که نیازی نباشه روغن نو استفاده بشه. در واقع هزینه واردات روغن نو حداقل 4 دلاره، اما تصفیهش با
بابت هر لیتر،
برای هر لیتر با تصفیهش با همون کیفیت و گواهی نامه کمتر از 1 دلار انجام میشه
و اون تصفیه طوریه که دوباره اون روغن میشه استفاده.
بله 100% در همون دستگاه دوباره میشه استفاده کرد.
یک همچین مجموعه‌ای چقدر هزینه میبره برای تولید؟
بستگی به ظرفیت و توناژ داره که در روز بتونه چند لیتر یا چند تن به اصطلاح بازیافت کنه. شما کمترین حالت رو که در نظر بگیرین، اگه ریالی بخوام خدمتتون بگیم، شاید 900 میلیون تن هزینه داشته باشه.
این وسیله که الان کنار ماست 900 میلیون تن
بله هزینه داشته باشه.
چیزیه که برای کسانی که میخوان در صنعت کار کنن خیلی هزینه تمام شده گرانی نیست.
نه اگر کسی بخواد در این زمینه اصلا ماشینالات بازیافت در قبال بازگشت سرمایه‌اش اصلا هزینه بالایی نیست. چون ببینید کسی وارد این هیته نشده به دلیل همون طلای کثیف بودنش، حالا کثیفه. اگر نه کل هزینه ماشینالات بازگشته سرمایه‌اش که ما اینا رو همه به صورت 4 تا آماده کردیم 16 ماه 18 ماه 24 ماهه که سرمایه میتونه برگرده. شما در سنفی پیدا نمی‌کنید که بازگشت سرمایه مثلا کمتر از 36 ماه باشه، کمتر از مثلا 48 ماه باشه. اما در سنف بازیافت این خیلی کوتاه‌تر از این اتفاقه. یعنی ماشینالات علاوه بر رشد روندی که داره، خب به هر حال در تورم دیگه خود ماشینالات رشد داره.
بله.
خود بازگشت سرمایه‌اش خیلی سریع اتفاق می‌افته.
چه نکته مهمی شنونده گرامی، به خصوص شنونده متخصصی که این برنامه رو میشنوه، نمیدونم دقت کردین یا نه. الان مهندس طیبی اشاره کردن کسانی که میخوان در این عرصه فعالیت تجاری بکنن مطمئن باشن که ظرف 12 تا 24 ماه میتونه سرمایهشون بهشون برگرده و سوددهی داشته باشه. یعنی شما اگه مثلا یک دستگاه تصفیه روغن رو به قیمت 900 میلیون تومان، حالا بگیم 1 میلیارد تومان بخرید، ظرف 2 سال به سوددهی میرسه و این دستگاهو دارید. خود دستگاه روش قیمت داره، چون میبینیم دیگه هر کالایی میخریم بردیم اون کالا بعدن گرونتر میشه، این دستگاه بماند که بعدن 1 میلیارد شما شاید بتونید 2 میلیارد بفروشید، ولی خودش به سوددهی میرسه در حد اکثر 24 ماه. بریم سراغ دستگاه دیگه.
دستگاه دیگه یک قسمت از دستگاه یک بازیافت نایلونه، دستگاه خشک‌کن یا آبگیره که نایلون‌های زباله شهری در زمانی که شستشو میشن خردایش انجام میشه، در این مرحله آبگیری انجام میشه که سریع به فرآیند تولید برسن دیگه. یعنی اون سیستم سنتی که پهن می‌کردن نایلون خشک بشه حذف شده، به صورت یه لواشویی عمل می‌کنه برای آبگیری، نایلون وارد میشه و از سمت دیگه خشک بیرون میاد. آبگیره با دور بالا کار می‌کنه و عمل آبگیری رو انجام میده.
درسته.
قسمتی از یک خط بازیافت نایلون. حالا ما به دلیل محدودیت فضا نتونستیم همه ماشینالات رو بیاریم. از خطوط مختلف قطعات مختلفی رو آوردیم.
درسته.
اگه نه یه خط مختلف میتونه کاربردهای مختلف داشته باشه. این دستگاه تیغ تیزخونه، تیغ‌های آسیاب اثر کار کردن کند میشن. با این دستگاه میتونیم تیزشون کنیم و دوباره ببندیم روی دستگاهمون.
خب این خیلی نکته
مهمیه برای
یعنی تیغ‌ها دیگه نیاز به تعویض نداره.
آره دیگه، قبلا تیغ‌ها رو می‌فرستادن تراشکاری، کسی خط راه انداخته بود علاف میشد بره تیز بشه بیاد. این دستگاه کمکی براشون طراحی و ساخته شد که خودشون در محل کارخونهشون تیز کردن تیغ‌هاشون رو انجام بدن.
این چقدر هزینه میبره تامین؟
این تقریبا 120 میلیون تومان هزینه شه. یعنی از لحاظ دلاری هم بخوایم حساب کنیم نسبت به سایت‌هایی که خارجی هستن خیلی هزینه ساختش با این تر در اومده.
اینا رو توضیح میدین چیا هستن؟
اینا مواد مختلفن که ما با شکل‌های مختلف پود کردیم، یعنی سیم و کابل‌های مسی. خب به هر حال اینا مثل سیم تلفن، سیم هنسفری، سیم‌هایی که نازک هستن، جداسازیشون مشکله. ما اینو با دستگاه جداساز خرد کردیم و پی وی سی رو از مس بدون سوزوندن خارج کردیم، یعنی آلودگی محیط زیستی نداره.
شنونده گرامی، کابل‌هایی که دور ریز شده، مس داخلش رو درآوردن با دستگاه جدا کردن از پلاستیک پوشش دور این مس. مسش که چقدر گرونه، خودش مشابه طلاه بماند، پلاستیک ها هم قابلیت بازیافت دارن و این چقدر میتونه مهم باشه. و سایر
مثلا نمونه دیگه، باری که میبینین ظروف ماست و پنیره که بهش میگن هایم پک، این ظروف ماست و پنیری دوباره شستشو میشن و گرانول میشن، میرن قالپاق ماشین تولید میشه. مواد غذایی که ظروف دارن دوباره نمیتونیم ظرف براشون تولید کنیم، چون گرید غذایی دارن. برای همین در بازیافت میایم یه فرآیند دیگه رو پیاده میکنیم، یه چیز دیگه ازش تولید که غذایی نباشه دیگر.
یعنی حتی ظرف آب معدنی هم میتونه تو
بله جاره. ظرف آب معدنی که اصلا پته، اون میره ازش موکت و الیاف تولید میشه، اون جدا. اینا ظرف اصلا ظروف ماستی هن یا پنیری هن که سفید رنگ هن، میرن شستشو میشن و از گرانولشون الان تا جایی که من اطلاع دارم قالپاق ماشین میسازن، اما نمیتونن برگردن به خطی که مواد غذایی دوباره تولید میشه.
یعنی اگه یه مسئول دلسوزی، یه مسئول آگاهی، یه مسئول متخصصی مجموعه تولیدی آقای طیبی رو پیدا کنه، ما دیگه نگرانی بابت هدر رفت بسیاری از زباله ها نخواهیم داشت. نمیدونم دقت کردی یا نه، یه زباله یو میذارین دم در، به ویژه مواد بازیافتی، و ظرف 10 دقیقه یه چرخ دستی چیزی میاد سریع اونو میبره. یعنی این مجموعه های خودگردان خودشون میدونن اون چقدر قیمته. حالا اگه یه کسی بیاد این دستگاه و تجهیزات مجموعه تولیدی جناب آقای طیبی رو خریداری کنه و برای شهرداری، برای شهرهای مختلف، به ویژه برای استانهایی که مهمان پذیر هستند، مثلا انواع اقسام خبرهای فضای مجازی شنیدیم که استان گلستان و استان مازندران و استان گیلان چقدر از زباله های مهمانان کشوری که به اونجا تشریف میبرن نالانن. چقدر خوبه که اون استاندارها صحبت های آقای طیبی رو همین الان بشنون. آقای طیبی، سایر مواد
بازیافت قطعات الکترونیکی، قطعات کامپیوتر، برد موبایل هاست که پودر شده به روش های مختلف با اسید یا روش های مختلف قالکاری، اینا میان فلزات گرانبهاش مثل طلا و پالادیوم ازش جدا سازی میکنن
و خود اون قطعات پلاستیکی هم دوباره قابلیت
بازیافت داره برداشت. یعنی ما در تمامی خطوط بازیافت فعالیت های مختلف رو انجام دادیم. بازیافت شیشه های نوشیدنی بوده، شیشه دلستر، شیشه نوشابه، تصفیه خانه آب ازش استفاده می‌کنه، در شرکت‌های سنباده‌سازی که سنباده تولید می‌کنن، در شرکت‌های رنگ‌سازی که رنگ ترافیکی استفاده می‌کنن برای کف جاده‌ها که برق بزنه. پودر شیشه کاربردهای مختلف داره، خریدارهای مختلف داره که می‌تونن از پودر شیشه استفاده. برای همین میگم ما در زمینه‌های بازیافت در تمامی زمینه‌هاش کارا رو انجام دادیم. الان پودر روزنامه برای شرکت‌های مدادسازی استفاده میشه. آره، یعنی ما در زمینه بازیافت چیزی نداریم که بگیم به عنوان دورریزه، اما این صنعت کمتر شناخته شده به مردم دیگه، یعنی هنوز جایگاهشو باز نکرده، داره کم کم در دل مردم جاه میفته. اگر هم دقت کنیم در پنجمین نمایشگاه مدیریت پسماندیم، یعنی در این سالها کاری نکردیم، این پنجمین سالشه که
حداقل باید 25 می‌داشتیم.
آره،
ولی
نداریم.
مهندس بریم سراغ دستگاه دیگه.
بله، این دستگاه همون که خدمتتون عرض کردم، دستگاه شیشه پودر کنه، شیشه های نوشیدنی مربا، هر شیشه‌ای که در شما زایاد روزانه دارین دیگه، شیشه نوشیدنی دارین، شیشه اتکلون دارین، شیشه دارویی دارین، و اینا داخل این ریخته میشه و عمل امها انجام میشه. در دوران کرونا یه بخشنامه صادر شد در برج 12 99 واکسن اومد. در برج 12 صادر شد که بیمارستان ها زباله ها رو امها کنید. این شیشه ها رو میبردن پر میکردن که به عنوان واکسن به مردم فروخته بودن.
کلاهبرداری
شد. شرکت ما سریع عملکردی انجام داد، دستگاهی ساخت که شیشه های واکسن رو بندازین، پدال رو بزنید، در محل همون واکسینه خردایش انجام بشه، بره داخل سیفتی باکس بسته بندی بشه. یعنی اینو به بیمارستان ها معرفی شد، فروخته شد، فرآیندش انجام شد، کسی دیگه داوطلب نشد در این زمینه، اما شرکت ما تونست این کارو انجام بده. که بعد اومدیم یه مدل پیشرفته‌اش رو ساختیم که حتی تعداد شیشه ها رو بشموره، چند شیشه رو امها کرده، چند شیشه رو بین برده. برای همین میگم بنا به درخواست مشتری ما هی به روز رسانی میکنیم دستگاه.
ماشاءالله.
دستگاه بالمیل، بالمیل آسیاب‌های ساچمه‌ای ان که سنگ‌های معدنی داخلش ریخته میشن و عمل خردایش تا پودر کردن انجام میشه.
این نمونه داخلش ریخته شده،
اونو ساچمه است، آلومینیه، در ارتباط با برخورد به سنگ‌ها سنگو پودر می‌کنن. این نمونه کوچک ماکتشه که اینا در تناچ‌ها و ظرفیت‌های مختلف ساخته میشه.
ساچمه‌ها چیزایی که وارد شده یا تولید خودمون؟
نه، اونام تولید داخلیه، اونام یه شرکتیه در مشهد، در چناران، تولید داخلی.
بله.
دستگاه خردکن هاست که انواع مواد پلیمری رو انجام انجام میده و خرد کردن، حالا اصطلاحاً بارهای مثل کفی کفش که بهش میگن زیره کفش، بارهای مثل لاستیک ماشین که بارهای سفت‌تر هستن، عمل خردهایش رو انجام میده که دوباره بازیافت بشه.
ورود به عرصه کارآفرینی و تولید شاید روی کاغذ ساده به نظر بیاد، اما معمولاً در عمل به کفش‌های آهنی و اراده پولادی نیاز داره. برای همین کارآفرینان و تولید کنندگانی که تا به حال باهاشون هم صحبت شدیم، معمولاً از فراز و نشیب‌های مسیر کسب و کارشون حرف‌ها و تجربه‌های بسیاری دارن، مثل حرف‌هایی که امروز از قول آقای مصطفی طیبی، تولید کننده ماشین‌آلات صنعتی بازیافت و امها میشنویم.
مجموعه تولیدی کمک به خودش که میکنه، کمک به اطرافیانش هم میکنه. من به جرئت میگم تولید یکی از سخت‌ترین کارهای کشوره، یعنی میتونم قسم بخورم بعد از معدن سخت‌ترین کار میشه.
من میگم قبل از معدن، چون تولید کننده الان تو شرایط امروزی خواب راحت نداره.
100% باید خودش تولید بکنه، بتونه بفروشه، محصول به دنیا معرفی بکنه. خب مراودمون با دنیا کمه. من دستگاه به عمان فروختم به شرطی که مارک و لیبل نداشته باشه همین دستگاه. چرا من نباید مارک و لیبل بزنم که یه ایرانی ام؟ به دلیل شرایط. بعد چیکار کنم؟
این دستگاه چیه بود؟
این دستگاه خردکنه سبد میوه و لوله است که داره میره عمان.
همین دستگاه الان آماده صادرات به عمان هست. عمان خودش کشور صنعتی معروفی شده در خلیج فارس و ناحیه دریای عمان. ما وقتی به اونجا صادر می‌کنیم،
به کمک ایرانی‌ها، بچه‌هایی داریم که فنی کار بودن، انتقال تکنولوژی دادن. من با مدرک صحبت می‌کنم که درخواست انتقال تکنولوژی داشتم که آقا این ماشین سازی تو بیا انتقال بده تکنولوژیشو به امارات که اونا خطوط بازیافت اونجا تولید کنن و ارتباط دارن با دنیا می‌فروشن. گفتم که من این مشکلی که دارم اول منابع انسانیه، بعد این تکنولوژی رو انتقال بدم اونجا چیکارش وقتی داخل میتونم کار کنم. اما هیچ وقت حمایتی نشده دیگه. من اینو به جرئت دارم میگم، در زمانی که دستگاه کرونا ساخته شد برای واکسن ها و امهاش، مسئولین وزارت بهداشت، غذا و دارو نیامد این کارو بکنه، محیط زیست نیامد پای کار، پسمان نیامد. خب کی باید بیاد پای کار؟ مدیر بیمارستان بیاد پای کار؟
مسئول صاحب تصمیم، شنیدین این بخش صحبت مهندس طیبی رو، بهشون پیشنهاد شده بیار طراحی ها و فناوری رو که داری به کشور ما انتقال بده. مسلما بهشون حقوق مکفی میدادن، مسلما بهشون جا و امکانات میدادن، اما ایشون گفتن من مجموعاً برام مهمه و به خاطر نیروهای متخصص کاری که گرد هم هستن کنار هم ایستادن. از چه سالی تونستین دانش بنیان بشین؟
ما تقریبا سال 401 بود.
به سلامتی انشالله. سلامتی. مراحل سختی هم داره این روزا.
قاعدتا آره دیگه، لول یک که های تک تکنولوژی، حالا داروسازی ها بیشتر تو این زمینه است. دانش بنیانی مهم نیست، فروش محصول مهمه، کمک کردن در فروش این محصول مهمه، معرفی این محصول مهمه. من محصولم معرفی بشه، نیاز به معافیت مالیاتی ندارم که معافم کنن. من کار محیط زیستی دارم میکنم، از بخشنامه‌های محیط زیست میتونم استفاده کنم که معافیت‌های مالیاتی بگیرم. مهم دیده شدنه یه تولید کننده است که چی تولید میکنه، کجای کشور قرار داره، که متاسفانه اینها کمرنگ تره. کسانی که دستشون میرسه، انجمنها، صنف بازیافت و پسمان، محیط زیست، غذا و دارو، علوم پزشکی ها، من سوالی که دارم چه تدبیری کردن برای زباله های بیمارستانی؟ قاعدتا آقایون جوابشون نمیدونمه یا نداریمه، یا میگن اتوکلاو میکنیم، تحویل پیمانکار میدیم. این تحویل پیمانکار شده فرار از یه داستانی. میگین چیکار میکنین زباله؟ میگه تحویل پیمانکار میدیم. بعد پیمانکار چیکار میکنه؟ نمیدونن. اما ما تدبیر داریم براش، برنامه داریم براش، فرآیند میچینیم تا انتها تحویل میدیم
با استانداردهای جامعه.
بله 100%. ما پای کار هستیم و اینو به تضمین بهشون تحویل میدیم. من میگم علاوه بر اینکه مشکلات زباله شهری ما حل شود، ولی اون هنوز حل نشده که بریم سر بیمارستانی. حالا اینا حل بشه، باز میمونه زباله‌های شهرک صنعتی که باز اونها صنعتیان. یعنی پسماند مدل‌های مختلف داره در کشور.
هیچ مذاکره‌ای با استان‌های شمالی مهمانخیز داشتین؟
یکی از استان‌های شمالی بله.
استقبال نکردن؟
بحث استقبال نیست، بحثی که تعداد تصمیم گیرنده ها زیاده. متاسفانه وقتی تصمیم گیرنده میشه شهرداری، شهرداری میگه کود عالی میگه محیط زیست، محیط زیست میگه شورای شهر. متاسفانه وقتی تعداد تصمیم گیرنده ها زیاد میشه، من ماشینساز خسته میشم، انصراف میدم. خب این بده دیگه. یه ارگان باید متصدی بشه، اجازه و تفیض اختیاردار باشه، تصمیم گیرنده باشه و به اصطلاح من هیئتی عمل کنه، کاغذبازی دیگه تموم کنه، این امضا کنه اون امضا کنه. آقا الان نیروی جهادی میخوایم، ستادی بسه دیگه، تو ستاد نشستن برای امضا کردن، الان کی پای کاره که جهاد کنه؟ ما هستیم پای کار، آقایون هم باید تصمیم جهادی بگیرن.
زنده باد. کسی دیگه جز شما هست که راجع به این مجموعه بتونیم باهاش گفتگو کنیم؟
خواهش میکنم. آقای حسینی.
آقای حسینی سلام، سمت و مسئولیتتون تو این مجموعه؟
مدیر تولید.
به سلامتی انشاءالله. اگه بخوایم بگین که مجموعه متمایز هست، مجموعه ویژه هست، به چه چیزهایی اشاره میکنیم؟
شرکت ما که داریم میریم سمت دانش بنیانی دیگه.
خب خیلی از شرکت ها دانش بنیان شدن الان، اگه بخواید بگید مجموعه شما میون اونها متمایز هست، به چی اشاره میکنیم؟
به درخواست مشتری که میاد، ما به همون منوال براش دستگاه درست میکنیم، هر چی که ازمون بخواد. شاید خیلی از شرکت های دیگه اینجوری نباشن، یک چیزی روتین دارن همونو فقط تولید میکنن. نه، به ما میگن آقا ما این دستگاه رو به این ابعاد میخوایم، ما میگیم آقا باش، به همون منوال هر چیزی که خواسته باشن ما براشون درست میکنیم.
یعنی بنا به سفارش ما میایم کار میکنیم، سفارش محوری. برای همون گفتم هر چی مشتری بخواد به روز رسانی کنه ما میگیم انجام میدیم براتون. یه تیم تحقیقات سری میاد انجام میده، یه سری فیلم کلیپ و ایده های خودشون رو میسازن و کارو انجام میدن که شکل بگیرم.
خیلی متشکرم. آخرین سوالم اینه که مهندس طیبی، اگر کسی بخواد در همین زمینه ها مجموعه فعالیت ها رو شروع بکنه، چه توصیه‌ای براش داری؟
من قاعدتا بهش توصیه میکنم که این کار رو شروع بکنه، اولم نبیاد که ماشینالات تهیه کنه، بره در یک هیته بازیافتی یا هیته ضایعات تجربه کسب کنه، خرید و فروش کنه، با فرایند آشنا بشه، فن و مهارتش رو کسب کنه، بعد بیاد وارد هیته ماشینالاتش بشه. ماشینالاتش موجوده، سالیان سال موجود بوده، به بعدم به روستر میشه. خیلی از خانواده ها به ما رجوع میکنن آقا ما یه سرمایه اولیه داریم چی کار کنیم؟ خب ما راهنماییشون میکنیم، آقا چند تا زمینه داریم، شیشه، کاغذ، سیم و کاب، لاستیک ماشین، نایلون، این بازگشت سرمایهش انقدر، این انقدر، این انقدر، این انقدر. راهنماییشون میکنیم که این کارو شروع بکنن و پیشنهاد بهشون میدیم. و خیلی از خانواده ها که حالا بهتری بازنشست شده، یه سرمایه‌ای داره، چند نفر دور هم جمع شدن، یه سرمایه‌ای دارن و خیلی این کار رو دارن الان شروع میکنن. میگم دیگه در دل مردم داره جا میفته، تا الان جا نیفتاده بود فرآیند. خب یه سری فرهنگسازی ها در مدارس، یه تقاضایی که من از اینجا دارم، شاید در حیطه من نباشه اما تقاضا میکنم بودجه آموزش پرورش رو در زمینه آموزش بچه‌ها برای بازیافت بیشتر کنه. خیلی خوب عمل کرده ها در مدارس، تفکیک زباله ها، سطلای من دیدم که گذشته کاغذ تر خوش عالی بوده،
ولی کافی نیست.
نه قطعا کافی نیست، ما از پایه باید شروع کنیم. این تفکیک از مبدأ چند سالی تو کشور جا افتاده، فرهنگ مردم عوض شده دیگه. دقت کنید شبا زباله جلو در دو نوعه، یکی پلاستیک داره، پت داره.
بله
نه همه جا، برای همین میگم فرهنگ سازی رو از مدارس شروع کردیم. برای پلیس راهور، کودک میاد به پدرش میگه تون نرو جریمه میشی، من همیار پلیسم، کمربند تو بهم. پس تاثیرگذار بود. بودجه آموزش پرورش رو شروع کنیم به بیشتر کردن برای تربیت نسل بعدی که یاد بگیره مواد بازیافتی باید استفاده کنه، نه درخت نو، نه لاستیک نو، نه مواد نو، بازیافت کنه. من بارها و بارها کارتون‌های دیدم که تولید داخل نبوده اما نشون میداده که یه فرآیند بازیافت چجوری انجام میشده. کارتون‌ها خارجی هستن، برنامه کودک‌های خارجی داره نشون میده بازیافت چجوری انجام میشه. من یه روزی اگه واقعا سرمایه شخصیم برسه، با گروه‌های رسانه‌ای و فرهنگسازی بودجه میدم برام برنامه کودک بسازن در این زمینه. واقعا این کارو میکنم اگر توانایی مالیم برسه. فرهنگسازی همینه دیگه. فرهنگسازی از کجا شروع میشه؟ از پایه شروع میشه، از پایین شروع میشه. زمانی که ما کودکمون درست آموزش ببینه، اجازه نمیده اون کاغذ رو دور بندازیم، قاطی مواد تر کنیم، قاطی پوست میوه کنیم، میره تو فرایند بازیافت. ما شرکت هایی داریم تو این زمینه دارن خیلی خوب کار میکنن اما همه مستلزم فرهنگ سازیه.
متشکرم. صحبت های مهندس طیبی بود که ماشاءالله پیوسته و با واژه هایی که در چنگ خودشون دارن بیان رو همراهی میکردن. به هر حال خوشحالیم که همچین کسی مدیریت مجموعه صنعتی بسیار مهمی رو به عهده داره. این که میگم بسیار مهم چون یکی از نیازهای ضروری مملکت ما توجه به پسماند هست. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. در خدمتتون هستم. سلامت و موفق باشید.
سپاسگزاریم از همراهی شما. اگه شما هم از کارآفرینان کشورمون هستین و تمایل دارین در هفته‌های آینده از دغدغه‌ها، تجربه‌های شغلیتون و سایر مسائل کاریتون بگین، لطفاً مشخصات خودتون رو به 30900 ارسال کنین.